بسم الله الرحمن الرحیم و افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام، ادب، احترام دارم حضور یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، مستحضرید هر کاری و هر فعالیتی فرهنگ خودش رو داره و لازمه که در واقع ما فرهنگ اون فعالیت رو یاد بگیریم. دینداری هم فرهنگ خودش رو داره که الحمدلله و المنه این برنامه با عنوان فرهنگ دینداری از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون شده و خواهد شد انشاءالله، و شما هم پیگیر و بیننده برنامه بودید. بنده این توفیق نصیبم شده که در خدمت شما عزیزان و ارجمندان باشم. همین ابتدای برنامه، از اونجایی که در آستانه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، این مناسبت رو هم ابتداعاً محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین حضور شما پیروان حضرتش تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما در خدمت جناب استاد رضایی قمی هستیم و قرار هستش که از بیانات و فرمایش‌های مفید و ارزشمندشون استفاده کنیم و فیض ببریم. بدون اتلاف وقت بنده منتقل میشم به بحث اصلی برنامه و در خدمت استاد رضایی قمی خواهم بود. وارد مبحث پدرانه های اهل بیت شدیم که تکمیل خواهند کرد جناب استاد. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم آقای اکبری عزیز، عرض ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان محترم و دوست داشتنی. انشاءالله که ایام به کام همه بوده باشه. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. انشاءالله که متنعمیم سر سفره و خانه گسترده حضرت. انشاءالله بتونیم این بحثی که مطرح میکنیم به قول استادمون هر وقت که ایام شهادت، ایام وفات یا ایام ولایت بود سر درس، گفت ثوابی اگر مترتبه بر این گفتگوی ماست انشاءالله هدیه باشه به روح مطهر اون معصوم یا اون امامزاده. انشاءالله اگر هم ثوابی مترتبه بر این بحث ماست انشاءالله تقدیم میکنیم به روح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها.
انشاءالله خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید. من قبل از اینکه بخوام وارد بحث اصلیم بشم، دوست دارم یه نکته و یه تذکری بگم و اون این که زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها یه زیارت استثنائیه تو دامنه ی روایات ما. یعنی ما برای هیچ امامزاده‌ای نداریم چهار معصوم تأکید کرده باشن بر زیارتش. قبل از ولادت حضرت ما تعبیر داریم از وجود اقدس و نازنین حضرت صادق علیه السلام نسبت به تشویق به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها. در زمان خود حضرت که خب امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام و بعد از شهادت حضرت هم شما تعابیری از امام جواد علیه السلام میبینید نسبت به ترغیب به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه. و این اتفاق بسیار، یعنی میشه گفت بی‌نظیریه که این همه تأکید برای زیارت یک امامزاده واجب التعظیم. این خیلی کار ما رو از یه طرف سخت میکنه، مسئولیت به عهده ما میگذاره، از یه طرف ما چون میدونیم حضرات اهل بیت در واقع پدران ما هستند، اونها ترغیب ها و تشویق هاشون حتما یک حکمتی داره و یه فلسفه‌ای داره و یه دلیل بسیار مهمی داره. چون بحث ما پدران هاست، این تشویق های پدرانه اهل بیت رو جدی بگیریم. چه چیزی در این زیارت نهفته است؟ یه بخششو میدونیم، فرمودن وجب له الجنه، در ازای زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها بهشت بر ما واجب میشه. اما اتفاقات خیلی فراتر از این هاست. چقدر آثار دنیوی داره، چقدر ارتقاء در آخرت داره. شما در همین تعبیر زیارتنامه حضرت معصوم سلام الله علیها عرضه می دارید یا فاطمه توش فعلی فل جنه، فل جنه. یا حضرت معصومه منو در بهشت شفاعت کن، یعنی بهشت رو برای خودت یقینی دونستی، یقینی هم هست، اون قطعیه. من الان در مقام درخواست و توسل، در مقام چانه‌زنی نسبت به درجات بهشت دارم با شما صحبت میکنم و از شما درخواست میکنم. خیلی نکته اساسی،
یعنی ما پذیرفتیم که بهشت واجب شده پیش از این.
بله، چون اونا به ما گفتن.
بله.
حضرات به ما گفتن، وعده به ما دادن، وعده اونها تخلف پذیر نیست، وعده به ما دادن، پس بهشت ما قطعیست. اما حالا ما درخواست میکنیم، چه درخواستی میکنیم؟ در بهشت، در مراتب بهشت برای ما یه جایگاهی در نظر بگیر، اونجا به ما لطف کن، اونجا به ما محبت کن، اونجا ما رو شفاعت کن.
احسن.
و این یه اتفاق بسیار مهم و مبارکیست که قدردان باشیم، مخصوصا اونهایی که در قم زندگی میکنن یا اطراف قم زندگی میکنن، یعنی شهرهایی که حالا در اطراف قم هست، شاید با یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت مسیر میرسن به قم. خیلی باید قدردان این نعمت باشند
واقعا.
و زیاد باید بیان و عرض ادب و احترام بکنن به ساحت مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها. اینو خواستم حالا در ابتدای عرائزم این نکته رو بگم، با اینکه حتما برنامه‌های متعدد و متنوع از شبکه انشاءالله در این راستا پخش خواهد شد. و اما بحث خودمون، ما داریم پدرانه های اهل بیت عصمت و طهارت رو میگیم، رسیدیم به یکی از عنوان های بسیار مهم به نام بدعت، که آقا یکی از دغدغه های حضرات اهل بیت نسبت به ما این بوده ما این مسیره رو کج نریم. مسیر کاملا مستقیمه، مسیریه که ما راحت میتونیم بپیماییم و یک مسیر چراغانی شده است توسط گفتارها، رفتارها، تذکرات حضرات اهل بیت. تابلو زیاد داره، ما گمراه نمیشیم توی این مسیر، مگر اینکه بریم تو بیابون، مگر اینکه یه مسیر دیگر رو بر خودمون انتخاب کنیم، وقت بله سردرگمی داریم. رسیدیم به این آیه، آیه 157 سوره اعراف، که اونجا حضرت حق برای اینکه مسیر ما رو چراغانی کنند 5 تا وظیفه بر عهده پیغمبر قرار داده بودن، 4 تا وظیفه بر عهده امت. ما 5 تا وظیفه پیغمبر رو تو جلسات گذشته تقدیم نگاه مهربان حضرات بیننده محترم شبکه تقدیم کردیم. اما میرسیم به این که حالا ما چه وظیفه‌ای در رضای پیغمبر داریم. اینا مهمه، یعنی اینا خودش جزء مسیره، جزء اون تابلوهاست، اون تابلوهایی که برای ما قرار دادن. اولی نکته که تو آیه حضرت حق به ما تذکر میده، میفرماد فالذین آمنو به. اولی نکته اینه ایمان بیاریم به پیغمبر اکرم، یعنی وظیفه ماست، نه اینکه صرفا پیغمبر اکرم رو یک انسان محترم بشماریم، یه انسان اهل عبادت، اهل خدا باوری، آدم خوب، اهل نماز شب. نه، فراتر از اینا، ما ایمان راسخ داشته باشیم به پیغمبر. یعنی اگه یه جمله پیغمبر گفت، ما تو زندگی هامون هم تقریبا همین گونه این نسبت به دیگران. اعتقاد دینی و شرعی ممکنه مثلا به یه پزشک ما نداریم، اما من پرسیدم آقای اکبری من برای این مشکلم کجا برم؟ آقای اکبری گفتن آقا فلان پزشک خیلی حاذقه، آقا من مادرم رو بردم، پدرم رو بردم، اقواممون هم زیاد رفتن نسبت به این مشکل شما، انشالله که سالم باشن پدر مادر حضرت علی، من اینا رو بردم واقعا جواب گرفتم، خیلی عالیه، شما برید. میگم باش. من وقتی میرم اون نسخه‌ای که برای من مینویسن، الان هم دیگه نسخه الکترونیک شده دیگه، ظاهرا نباید رو کاغذ بنویسن، وقتی اونو برای من اصلا چک و چونم نمیزنم، چرا اینو نوشتی، چرا اونو ننوشتی؟ اگر چنین حرفی بزنم میگن آقا شما خودت اگه پزشکی برشی اومدی پیش ما، تو اطمینان بکنی دیگه.
بله.
تو ایمان به من داشته باش. مگه نپرسیدی؟ چرا آقا ما پرسیدیم، الحمدلله همه جا تعریف شما رو کردن.
امروز میگن خیال شما تخت.
آره خیال شما تخت. آه. من پرسیدم، سوال کردم، الان اومدم، الان دارم دیگه نمیپرسم. وجود اقدس و نازنین پیغمبر اکرم تو هر بازه‌ای از زندگی خودشون رو اثبات کردن. چون یه مقطعی بوده مردم توقع معجزه داشتن. چون می‌خواستن پیغمبر رو، چند تا راه اثبات هست دیگه تو این کتاب‌های اعتقادی می‌خونیم دیگه، پیغمبر گذشته وعده داده باشه نسبت به پیغمبری ایشون، معجزه داشته باشه، معجزه‌اش تطبیق با ادعاش داشته باشه. خب من الان ادعا کردم یه معجزه ای انجام دادم. میدونید برای پیغمبر اکرم حدود 4000 معجزه ثبتی ما داریم. خب ادعا کرده حضرت، حضرت فرموده یا نکته خواستن ازش، حضرت هم تایید کرده انجام داده. این همه معجزه، این همه اتفاقات مبارک، این قرآنی که این همه تحدی کرده نسبت به مردم، این مردم اگه یه آیه یه سوره بیارید هیچ کدوم نتونستن بیارن. خود قرآن معجزه پیغمبره. این همه اتفاقات مبارک رو پیغمبر اکرم رقم زده، ما هنوز تو ایمان به پیغمبر دچار شک و شبهیم. حالا اینکه میگم ما، نه اینکه خدای نکرده، نه تردیدی نداریم، اما تو عمل، تو عمل چقدر دستورات پیغمبر رو ماها گوش میدیم؟ الان امت اسلام، امت اسلامی که کم هم نیستیم، 1.5 میلیارد، بعضیا میگن، بعضیا بالاتر، بعضیا یه ذره پایین‌تر، بالاخره یه بخش ویژه این دنیا و این عالمی، چقدر به دستورات پیغمبر گوش داده میشه؟ چقدر مسلمان ها در سراسر عالم سعادتمندند؟ اگر مشکلی هست، خسارتی هست، گرفتاری هست، آیا به خاطر عدم فرمانپذیری ما نیست؟ اینا قابل تعامل دیگه. یه قدرش تبلیغات، بله درست، اما یه بخشش هم بد عمل کردن ماست. ما نتونستیم خوب عمل بکنیم به اون دستوراتی که وجود اقدس و نازنین حضرتش این همه بارها و بارها فرمودن، تذکر دادن، نکته گفتن، مطلب گفتن، گوش دادن مردم. این ایمان مهمه، اعتقاد. گاهی مواقع آدم تو سیره افراد میبینه، در زندگیشون میبینه آقا اینها واقعا سر سفره ایمانشون نشستن. من چون در همین روزهای گذشته ولادت حضرت عسکری علیه السلام بود، دوست دارم این نکته رو بگم، حالا یه اشاره‌ای هم بکنم به بحثمون، هم ربط داره. یا آقایست به نام ابن ابی منصور،
بله،
میگه پدرم یه رفیقی داشت، اهل همین فلسطین فعلی بود، ایشون اسمش یوسف ابن یعقوب بود، مثلا حضرت یوسف بله. که یوسف ابن یعقوب بود، این آقا خودش اسمش یوسف بود،
اسم پدرش یعقوب،
اسم پدر یعقوب. بگه یه موقعی ایشون اومد پیش پدر من در موسل، موسل عراق، اومد پیش ایشون گفت گرفتار شدم ابن ابی منصور. آره پدر این ابن ابی منصور. گفت گرفتار شدم. کجا گرفتاری؟ گفت گرفتار شدم، متوکل منو فرا خونده، اما من میترسم از متوکل.
عجب.
ای چه بسا این یه نقشه قتلی برام کشیده باشه، من خبر ندارم، نمیدونم چیکار کنم. میگه پدرم گفت یه کاری من بگم انجام میدی؟ گفت آره. گفت ما یه امامی داریم در سامر راست، شما نذر کن یه وجهی برای ایشون نذر بکن، ایشالله این اتفاق به خیر میگذره و مشکلی برای تو پیش نمیاد. گفت اگه اینجوری ها من حاضرم همین الان قبل از این که برم پیش متوکل، برم پیش امام تو. قول آقا جور خود سلام میگه. میگه گذشت، بعد از مدتی آقا رفت، بعد از مدتی این یوسف ابن یعقوب دوباره اومد موسی، دیدیم سرمو رو گنده، خیلی حال خوب، آره شاد و شنگول اومد. ما چی شد؟ الحمدلله زنده. پیش متوکل رفتی؟ گفت آره. پیش امام عسکری هم رفتی؟ گفت بله. ما گفت چی شد؟ گفت من ابتدا رفتم پیش امام عسکری، منتها تو سامر را، خب بدونید سامر را یه شهر نظامی بوده، میگه من فهمیدم نباید کسی بپرسم، باید خودم باشم و خودم. میگه هرچی فکر کردم گفتم کجا برم به کی بگم، من جایی بلد نیستم. گفتم واقعا اگر این امام اینقدر امام برحقه، من اصلا این افسار مرکبم رو رها میکنم هر جا رفت اون ما رو بکشونه. میگه من این افسار رو رها کردم، دیدم این مرکب ما یواش یواش کوچه به کوچه خونه به خونه رفت 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 رسید به یه خونه ایستاد. خدایا این دره وسط کجا ایستاده، این دره این دره نمیدونم. یک دفعه دیدم در باز شد، یکی در باز شد، یه مرد سیاه چهره ای که به غلامان میخورد اومد و گفت یوسف ابن یعقوب تویی؟ گفتم بله. گفت اومدی با ما عسکری کار داری؟ گفتم بله. گفت اون پولی که تو آسینت پنهان کردی،
الله اکبر،
چون میگه من تو جای جیب و اینا نه دیگه اینو پنهان کرده بودم به عنوان نذر، اون پولی که تو آسینت پنهان کردی و نذر آغاز بده.
عجب.
گفتم آقا خدمت شما. و حالا بیا تو آقا ببینتت. میگه من دیدم خدای همه چی انگار خودش، آره آره همه چی هماهنگه، ما این مرکب خودمون رو افسارش رو رها کردیم تو کوچه ها، این دره باز بشه، اسم ما رو بلد بود، جای پول رو بلد بود، اصلا عنوان پول رو بلد بود. میرفتم تا رسیدم محضر حضرت، حضرت منو مورد تفقد قرار داد. خب این آقا اصلا مسلمان نبوده، مسیحیه. میگه آقا به من فرمود دروغ میگن اونهایی که فکر میکنن محبت ما شامل حال شما نمیشه، ما حتی امام شما هم هست، این که تو قبول نداری یه داستان دیگه هست، ولی من وظیفه پدرم که برطرف نمیشه، من پدر تو هم، حالا تو یه بچه ناخلف، شما هیچ پدری میتونه بگه دیگه این چرا میگن تو عصبانه دیگه پسر من نیست، 10,000 بار بگو این پسر آخرش پسر توه، تو هم پدر ایشونی. حضرت فرمود دروغ میگن اونهایی که فکر میکنن ما به شما تفضل نداریم، توجه نداریم.
با چه ادبیاتی هم دروغ میگن؟
بله دروغ، کذبو والله. حضرت فرمودن بعد فرمودن تو مسلمون نمیشی ولی خدا یه پسر به تو میده، اون جز موالیان ماست.
عجب.
پیش متوکلم برو، آسیب جانی برای تو نداره. بگه من خوشحال سرمست از محضر حضرت عسکری مرخص شدم و آمدم متوکل رو دیدم و بعد آمدم اومدم خبر خوشحالی به شما بدم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم آقا محبت از اون طرف قطعیه، لا ریب ولا شک،
چه بخواهیم چه نخواهیم.
اما من کجای این داستانم؟ فالذین آمنوا به، داره میفرماید آقا تو هم ایمان بیار،
حیفه
تا هم حواست باشه احسن. این آقایی که این گونه است برای شما، این امامی که این گونه است، این پیغمبری که این گونه است، این امام زمان حی و حاضری که این گونه است، تو کجای کاری؟ تو چند مرد حلاجی تو این مسیر؟ اگر هستی الحمدلله خدا رو 3,000 مرتبه شد، اگه نیستی خب یه فکری به حال خودت بکن. فالذین آمنوا، ایمان راسخ، وقت اگه این ایمان اتفاق افتاد دیگه من هر جا پام نمیلغزه، دوچار تردید در دینداری نمیشم، چه تردید ندارم، من میگم یقینا باید دین تو زندگی من باشه، فرهنگش هم طبق این تعبیری که اینجا نوشته باید بلد باشم. چطور میگی فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ رانندگی، فرهنگ شهر نشینی، فرهنگ دینداری ها میاد تو زندگی من، روح حاکم بر زندگی من میشه، چون دین برای همه جا حرف داره، نسخه داره برای من. اگر تو این مسیر بودم وقت به این فلذین آمنو به عمل کردم. وقت داریم یا میخواید بریم برگردیم؟
اگر اجازه بدین یک بخش رو به اتفاق هم آره ببینیم، برگردیم مجدد در خدمتتون باشیم. ممنون، متشکرم. سپاسگزار نگاه‌های پر از مهر و محبت شما عزیزان و ارجمندان هستم. سری به اتاق فرمان می‌زنیم، پر انرژی بر می‌گردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
دل تنگ صحنه آینم، پرگل شده باغ سینم. دل تنگ صحنه آینم، به ما تره و ملیکه قوم را بنت موسا اختر رضا. به ما ترحم ملیکه قوم یا بنت موسی اختر. ای خواهر سلطان غریبان، ای دختر شاه بی کسا، ای خواهر سلطان غریبان، ای دختر شاه بی کسا. بی بی هوای صحنه تو سادت، آسوده حال دل و فسا. که ما ترحم ملیکه قوم یا بنت موسی اختر رضا. به ما ترحم ملیکه قوم یا بنت موسی. دل در وجودم چون خون شده، آواره شهر رقم شده. دل در وجودم چون خون شده، آواره شهر رقم شده. من خسته حالم بشکست بالم، یا بنت موسی اختر. من خسته حالم بشکست بالم، یا بنت موسی. بی بی خراب و خرد و خمارم، از کوی خود در به در مکن. بی بی گرفتار هجر یارم، آیینه را خون جگر مکن. بی بی گرفتار هجر یارم، آیینه را خون جگر مکن. به ما ترحم ملیکه قوم یا بنت موسی. به ما ترحم، به ما ترحم. یا بار دیگه بگو. به ما ترحم ملیکه قوم، دختر موسی بن جعفر، خواهر امام رضا. به ما ترحم
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید فرهنگ دینداری رو تماشا و مشاهده میکنید. مجدداً سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو محضر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین حضور شما عزیزان و گرانقدران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خب کماکان در خدمت جناب استاد رضایی قومی هستیم. بدون اتلاف وقت مجدداً با ایشون همراه میشم تا استفاده کنیم از محضرشون. سلام مجدد جناب استاد.
سلام علیکم. در خدمت هستیم. آدم سیر نمیشه این گنبد و بارگاه و این حرم ملک پاسبان حضرت معصوم سلام الله علیها رو میبینه. بله عرض میکردم که ایمان داشتن به این اتفاق، یعنی ایمان داشتن به وجود اقدس و نازنین رسول مکرم اسلام، این جزء اولین دستورالعمل هایی است که دارن به ما میگن. یا حواستون باشه. نکته بعدی که تو آیه بهش اشاره میشه،
اصلا قبل از اینکه وارد نکته بعدی بشیم من یه سوال بپرسم، اگه امکانش هست، این ایمانه رو چطور متوجه بشیم در وجودمون؟
ببینید میزان تعبدمون نسبت به دین، حالا تو جلسات گذشته مثلا من اشاره کردم، مثلا اینکه آقا من مثلا نماز صبحم قضا میشه خیلی برام اتفاقی نمیفته. اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، بابا من یه سفری میخوام برم، استخاره میخوام. حضرت استخاره کردند، بسیار بد ترک کن، رفت. بعد یه مدتی اومد گفت آقا من رفتم اون سفره رو. آقا خب گفت این سفر تجاری بود، شما فرمودید نرو، ولی ما رفتیم، نمیشه دیگه، رفتیم. آقا خیلی برای من سودآور بود، من یه پول خیلی هنگفتی گیرم اومد الحمدلله، فقط میخواستم ببینم این بدی استخاره چی بود. حضرت فرمود یادته یک شبی از اون شبهایی که توی مسافرت بودی صبحش نماز صبحت قضا شد؟ گفت بله آقا. حضرت فرمود بهش نمیارزی.
عجب،
پول زیادی گیرت اومده، بله، نماز صحبت قضا شد. الان هر کاری بکنی جبران نمیشه، هر کاری بکنی. ببینید ای که من میزان ایمانم رو بفهمم تو همین اتفاقات. من هنوز نحوه مکالمه و گفتگو با پدرم رو بلد نیستم، من هنوز عصبانی میشم راحت داد میزنم سر پدرم، سر بچه هم، سر همسرم. من راحت دارم دروغ میگم،
وجدانم هم دردش نمیگیره
اصلا. چه دردی، چه آشی، چه کشکی، این هم مردم دارد دروغ میگم من بگه. اگر من هیچی برام اثر نداره معلومه ایمانه دیگه. بعضی ها چه دغدغه خاطرهایی دارن نسبت به تدینشون، نسبت به اعتقادشون، نسبت به دینشون. مهمه. و اگه حواسم نه آقا حالا این حلال بود حرام بود. گاهی من واقعا ما توجیه میکنیم دیگه، یعنی یه جوری برای که مثلا وجدانم خوب بشه بعضی کارا رو انجام میدیم. من دیروز به بنده خدایی به من زنگ زد، باجا یه برنجی به من رسیده برای اطعام، به منم گفتم برای اطعام روزه. خب بعدش من متوجه شدم این توی یه معامله‌ای حالا تأخیر داشته و اینا، این سوده اون معامله بوده، 4 تن برنجیشون گرفته. خب یه 200 کیلویش رو به ما داده برای، ولی من میدونم صاحبش هم پیدا کردم، میگه آقا من روازی نیستم، این اومده اینجوری از ما گرفت. خب بعد وجدان درد میگیری، میگیم ای بابا حالا این نکنه این نزول باشه، ربا باشه. خب نداره، حالا 200 کیلوشو بذار، اب نداره، این 4 تن 200 کیلو بدم یه ذره آروم میشه این وجدانم یه ذره. نه آقا،
به زعم خودش حلال ترش کرده.
نه حلال تر که نه، قطعا مثلا حلالش کرده. آیه قرآن تو سوره بقره و مما رزقناهم ينفقون،
از آنچه که ما روزی دادیم،
یعنی رزق توه. نه از من که بچی تو،
نه از رزق بقیه ببخشیم، بی‌معناست.
آره آره، یعنی میخوام چی بگم، میخوام بگم گاهی مواقع همین میزان وجدان دردرم نداریم، این معلومه اون ایمانه درست درمونی نیست دیگه. من هنوز اعتقاد ندارم که وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد و فل کذب حلاکن، تو دروغ حلاکته نه اون همه دروغ میگیم سرمو رو گنده داریم راه میریم آقا مشکل نداریم که در صورت که لزومن حلاکتی نیست که یه سنگ از آسمون بیاد بخوره تو سر من، نه من گرفتارم. منتها میگن داغ حالیش نیست، باید من واقعی داغی. بعد میفرماید آقا تو فراز بعدی میفرماید و از زر و از زروح و میفرماید نصرت میدن پیغمبر. یعنی اول ایمان دارم، ایمانم الان تثبیت شد، وقت تو مقام ایمان و حاضرم هر کاری برای پیغمبر بکنم و اهل بیت ناصر اونها میشم. یعنی از ضروح معنای محبت و نصرو بعدم داریم، از ضروح و نصرو من محبت به اونها دارم، تکریم میکنم اونها رو، تحویل میگیرم اونها رو. شما ببینید مثلا تو مقام تکریم خدا بالاترین سطح تکریم رو برای پیغمبرش قائل شده. این آیه‌ای که همه ما میخونیم بعد از نماز هامون، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
میگه اول خودم، اول خود من خدا
با اون عظمت
دیگه اصلا لا یدرک و لا یدرک. اول خود خدا، بعد ملائکه، بعد میرسه به یا ایها الذین آمنوا. حالا شمایی که ایمان آوردید، ببین فالذین آمنوا به، حالا شمایی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا، شما حالا درود و سلام و صلوات رو بر پیغمبر نثار کنید. این مهمه. با شما چقدر ما در اوتو صلوات روایت داریم، مطلب داریم، سبب خدا میدونه.
بله.
اصلا چقدر کتاب ها نوشته شده فقط مربوط به سبب این ذکر. خدا دست به جیب برای این ذکر داره خرج میکنه. چرا؟ چون تکریمه. یه جنبه تکریم اینه. یه جنبه تکریم شما ببینید الان خیلی ها من میبینم اسامی مبارک حضرات اهل بیت رو میارن، نه حضرت میگه ابتداش،
نه انتهاش،
نه انتهاش علیه السلام میگه، علیه السلام هیچی، انگار همدیگر رو داریم صدا میزنیم.
واقعا پس این ارادته چطور باید اظهار بشه؟ در واقع
محبت و ارادته تو گفتار من یه جنبه مهمه. من حرف دارم میزنم. حضرت حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام.
استاد دیدیم وقتی که اون مثال اول برنامه رو بررسی کنیم، یه دکتری که خیلی بهش اعتماد داریم، اون جناب دکتره هیچ وقت فراموش نمیشه. یعنی به هر نحوی که شده ما این القاب رو میاریم تا نشون بدیم که اون شخص چقدر تبحر داره و چقدر ما اعتماد داریم. به قول شما پدر و مادر و اعضای خانواده رو بردیم اونجا و نتیجه دیدیم. حالا این حضرات که ما زندگی خودمون رو مدیونشون هستیم چقدر بد هستش برای ماها که اسم مبارک این حضرات رو به کار ببریم، نه ابتداش چیزی بیاریم و نه انتهاش که نشانه ارادت و محبت قلبی ما باشه.
همشون ریشه هست.
فالذین
آمنوا، همشون ریشه هست. فلذین شما میبینید بعضی مواقع تو نوشتارمون، تو گفتارمون تکریم نمی کنیم اهل بیت عصمت و طهارت رو. البته خیلی ها مقیدن ها اصلا نسبت به این که بخواد اسم حضرات اهل بیت رو بر زبان جاری بشه با تکریم. و واقعا شما ببینید این سنتی که پیشینیان ما نسبت به حرمهای حضرات اهل بیت، نسبت به عزاداری حضرات اهل بیت، ولادت حضرات اهل بیت، اینها تکریم می کردند. از خود این جایگاه مجلس روزه ببینید همه چیزش میشه تبرک، همه چیزش میشه مهم. چای تو خونه همه هست، اما چای روزه یه چیز دیگه است. غذا تو خونه همه هست، اما غذا روزه یه چیز دیگه است.
برای جفت کردن کفش ها مسابقه برگزار میکنن.
اینا مهمه. یعنی من دغدغم رو با ایمان یه جایی باید ارائه بدم. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو، ایشالله که سر خان و گستردهی حضرت معصوم سلام الله علیه و متنعم باشن ایشون، چه واقعا قبرشون هم در حرم حضرت هست. ایشون میگفتند که من یه موقع یه منبر رفتم، یه حرفی بعد منبر یه نوجوانی اومد به من زد، من یاد گرفتم ازش. از منبر که اومدم پایین این نوجوان اومد سراغ من، گفت آقا، گفتم بله. گفت یه سوال دارم. گفتم بفهم. گفت این حسن، حسین، علی، اینهایی که رو منبر گفتید، اینا نسبتی با شما دارن؟ از اقوامن؟ میگم یه لحظه جا خوردم که کجا رو میخواد بزنه.
با این مقدمه.
با این مقدمه. یه لحظه جا خوردم، گفتم چطور پسر؟ گفت من دیدم هیچی، مثل پسر خاله، پسر عمه، پسر دایی صدا میزنه. اینا ها یه امام نیستن آجا. ایشون میگفت من خودم مقید بودم، ولی خب تو اون فضای خطابه و اینها غفلت کرده بودم. و من روی اون نوجوان رو بوسیدم و دیگه حواسم رو جمع کردم، یه موقع اینجوری حرف نزنم. ببین چقدر تربیت شده است. آقا گاهی مواقع وقت ببین مثلا تو سیره رفتاری متشرعی میبینید، آقا خب تکریم یه جاهایش اینه که من این حضرات در زندگی من بروز و ظهور داشته باشن. من اسم بچه هم اسم اهل بیت نمیزن.
موقع بردن اسامی حضرات هم که ارادت خودم رو نشون نمیدم.
تو فلدین آمنو به هم که نه حالا زندگی داریم میکنیم، جایگاه دین کجاست؟ مثلا خلعش رو هستم.
به قول شما اگر نماز صبح هم قضا بشه هیچ قلقلکی رو در وجدانمون احساس نمیکنه.
خیلی بد اوضاع خرابه دیگه اگه اینجوری بود. نداری ما ایشالله که نداریم. تو زندگی و تو زیست روزمرمو چقدر اهل بیت رو ملاحظه میکنه؟
احسن تو.
بله ببینی مثلا یه تابلو حالا ونگکات بزنیم تو خونمون که
چش نخوریم.
آره چش نخوریم. اونام اگر نه که خب نزدیم دیگه مشکلی نیست، ولی سرندرپای خونه من اهل بیت نیستند.
احسن تو. نشون نمیده من چی کارم.
دکور خونم ندارم، تو محل کارم ندارم.
معمولا از این چیزا میشه فهمید که شخص چه اعتقاداتی داره.
از کوزه همون تراوت که دروس.
بله
من تو محل کارم ندارم، تو زندگیم ندارم، تو ماشینم ندارم، تو رفتار و گفتارم ندارم. خب سر چی داری ادعا میکنی؟ او وقت تو مرحله بعد که میفرماد و نصرو، وقت یاری هم بدی، اون یاریه دیگه نم میکشه. چون ایمانه که نیست، تکریمم نیست، خب یاریم قطعا نیست. من آقای اکبری اگه شما رو علاقه مند بهت نباشم، دوستت نداشته باشم، تکریمت نمی کنم.
دقیقا بله.
اگه تکریمت نکردم کمکت هم
نمی کنم. بله.
حاجا ما واقعیت تازه خونه دار شدیم، شما میخواستم ببینم که دستتون میرسه به کاری الان درگیری وامی جایی سراغ دارید یه وامی ما بگیریم اینا. نه آقای اکبری، نه واقعیت الان که نه، اما اگه دوست داشته باشم، بد ایمان داشته باشم، تکریمتم میکنم، یاریتم میکنم. میگم راستی اکبری، میگی جان و جوا، میگم راستی خونه رو چیکار کردی؟ میگه آجا حالا درگیریم، حالا توکل به خدا، هیچکی راحت خونه دار نشده، مام فعلا داریم اینور. میگم واقعیت یه جایی که رفقای ماست بنده خدا اهل کار خیره، من معرفیت میکنم برو، اصلا نذاشتم تو بگی،
اجازه ندادین که درخواست کنم من یه جور.
هوا تو دارم. حالا این جای عوض میشه با آقای اکبری. نکته که گفتم نه که انشالله که همه جوابامو خونه دار بشن بدون دغدغه، بدون مشکل، بدونه. ولی میخوام بگم اینا به هم مرتبطه.
بله واقعا.
شما این که میبینید مثلا این همه عالم سر سفره حضرت معصوم سلام الله علیه ها چقدر تقید دارن که آقا برن گردن کج کنن محضر حضرت زیارت بکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه، ایشون می آمدند خاضعانه متواضعانه محضر حضرت معصوم سلام الله علیه ها، اونجا مقداری روبروی ذریح وا می سدن، بعد می رفتن تو اون مسجد کوچک اونجا باز خاضعانه متواضعانه چندین ساعت محضر حضرت، از این خرمن خوشه می چیدند.
بله.
و هر کسی رشد کرده همینجا بوده. گفت این همه آوازها از شاه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. اینا تکریم کردند. این همه مردم تو طول تاریخ نسبت به حرمهای حضرات اهل بیت، اینکه گنبد طلا باشه، طلا همیشه تاریخ گرون بوده، قیمتی بوده، نه، ما حاضریم از خیلی از این امور زیورالات بگذاریم، اما اون گنبد کاشیکاری باشه. یه موقعی بوده که خونه های خیلی از مردم خشتی بوده، خشت و گلی بوده، اما حرم ها طلاکاری بوده.
بله.
کاشیکاری بوده. آجر نکته تحفه‌ای بوده بر هر ساختمون، خشت بوده، گل.
بله.
ولی اینجا نه، اینجا باید آجر باشه، اینجا باید ماندگار باشه، اینجا
مصداق همون تکریمه هست.
تکریمه ما برای پدرانمون، برای بزرگانمون چقدر تولد داریم. اگه از دار دنیا برن چقدر دارن، یه سالگرد بگیرن دیگه تمامه دیگه. الان اینجوری دیگه مجلس ختم ها اولو میگیرن، سوم و هفتم هم که الان با هم میگیرن، میره تا چهلم، بعدم میره تا سالگرد، تمام. چند سال مردم دارن برای امام عسکری علیه السلام عزا میگیرن هر سال، برای تولدش، برای حضرت معصوم سلام الله علیها، یه امامزاده واجب التعظیم. این تکریمه، این باید تو زندگی ما، تو همه امور ما ساری و جاری باشه. و از ضرور تکریم کنید.
احسنت.
وقت میبینید خود حضرات اهل بیت عصمت و طهارت چقدر نسبت به این نکته، مثلا تو این تکریم هم چقدر دغدغه دارن. میفرماید کسی که صلوات رو بر من بفرسته بدون آل، یعنی نگه و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید از 50,000 سالی بهشت بوی بهشت رو استشمام نمیکنه.
عجب.
خب بعضی یاد داریم دیگه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اگه منو میخوای فرزندان منم هستن. فرزندان من صرف انتصابشون نیست، نه، اونا امام مفترض و طاعن، صرف این که فرزند من هم، نه، که همون هم تکریمه با. بله. اونا هم جایگاه داره، اونا هم...
این رای عجر پیغمبر هستش، عجری که در واقع. بله. از ما خواستن همین بود دیگه. بله. محبت قربایی،
الا محبت فل قربا.
بله.
که یه تعبیری داره آقای اکبری، حضرت سجاد علیه السلام می‌فرماید اگر خدا نفرموده بود که انقدر هوای اهل بیت پیغمبر رو داشته باشید، بلکه گفته بود ظلم بکنید، بیش از این نمیشد به ما ظلم بکنید.
بیش از این نمیشد، متاسف،
بیش از این نمیشد. خب این یه اتفاقی که ما باید خیلی حواسمون باشه. چقدر فرصت داریم ببینم فراز بعدی رو بگم یا نه؟
احساس میکنم که جناب استاد 5 دقیقه این حوالی ما فرصت داریم بعد در خدمت شما باشیم.
نکته بعدی که تو این آیه هست میفرماید و نصروف، یاری دهندگی. خب شما ببین مثلا تو فضای یاری دهنده بودن اصحاب خیلی نماینده های خوبی هن تو این قصه. چجوری پای حضرات اهل بیت وامیستادن خود اصحاب پیغمبر.
بله.
بعضی هاشون حقیقتا جانفشانی میکردن برای پیغمبر. در رأسشون وجود اقدس و نازن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. مثلا در جنگ احد داره حضرت 90 زخم برداشتن برای دفاع از جان پیغمبر. 90 زخم. حالا تو بعضی تعابیر داریم حضرت مثلا برای اینکه این زخم ها رو به هم برسونن چقدر زحمت میکشتن که این زخم ها به هم بیاد جوش بخوره. چقدر برای چی؟ برای که جان پیغمبر
برایشون مهم بوده، دغدغه‌شون بله. بوده.
یه دامال تو فرار کردن
بله.
نموندن. جون خودشون مهمتر از جون پیغمبر بود. اگر فالذین آمنوا به بود و از ذروح بود و نصروح هم هست،
میاد و جانش رو فدا میکنه.
وقت شما ببینید مثلا شب لیلت المبیت حاضر امیرالمومنین جای پیغمبر بخواد. و من الناس من یشری نفس و ابتقاء مرضات الله. جای پیغمبر. خب احتمال داره شما کشته بشید. اصلا احتمال چی؟ یقینه که شما کشته میشید. حالا خدا چیز دیگه ای خواست یا قصه دیگه است. ولی اینا حاضرن، آمدن 40 نفر نقشه کشیدن، از هر قبیله یک جوان بیایید آقا،
کمر همت رو بستن.
بعدم گردن هیچکی هم نمیفته دیگه، 40 نفری از همه قبایل مختلف هیچکی هم اعدام نمیشه. نهایتا خونبه ها رو میدید، چون در جاهلیت هم بود دیگه، صد شطور
بله
جزء اموری بود که در اون مقطع هم بود که اسلام برایش سهه گذاشت. صد شطور آقا اب نداره، نفر دو شطور میدیم و یا علی تمومش میکنیم. کی باید بخوابه؟ امیرالمومنین من میخوابم. شما جونت سالم باشه، شما حفظ شو، شما بمان. این میشه
چقدر زیبا بابا.
همه جا تو همه بزنگاه
بله.
تو جنگ خیبرش مگه غیر از اینه؟ مگه تو جنگ بدرش غیر از اینه؟ حضرت بیاد خیلی ها رو به درک واصل کنه، کمک بقیه هم بیاد، زخمهای متعدد برداره، اما پیغمبر باید سالم بمونه.
احسنت.
حتی صبر حضرت هم نصرته. 25 سال صبر، اما دین اون تعبیر هست دیگه که حضرت به صدیقه مرضیه سلام الله علیه و میفرماد اگه میخوایی این اذانه بمونه، میخوایی این اذانه بمونه، ما باید فعلا چقدر باید آدم رو نفس خودش کار کرده باشه.
واقعا
یه تعبیر داره ابن عباس، میگه یه دسیسه‌ای چیده بودن برای امیرالمومنین امرآس و غیره و زالک پیش معاویه، خبرش به امیرالمومنین رسیده بود. بعد یه عده‌ام از لشکریان امیرالمومنین تبعیت نکردن در جنگ و لشکر یه مقدار متزلزل شده بود. میگه من شبنگاه اومدم نزد حضرت، اومدم در خانه قنبر اومد، گفتم امیرالمومنین هستن. و امیرم اون خوابن دفعه دیدم حضرت صدا زدن قمر بیا تو. آقا شما حضرت فرمودن نخوابیدم. چه جوری میشه بخوابم از این لشگری که تبعیت نمیکنه، از این دسیسه هایی که دارن، خواب به چشم نمیاد. چقدر دقدم اگه این فکر که مشغول بشه نمیشه خوابید. بعد حضرت اونجا یه اشاراتی میکنن، واقعا با این روایت باز گریست های اکبری
بله.
یه اشاراتی میکنن میفرماید من انقدر در زمان پیغمبر تکریم میشدم و پیغمبر هوایی من رو داشت که من اصلا فکرشو نمیکردم بعد پیغمبر برا من پیش بیاد. و حضرت رو چقدر مبتلا کردن، این همه آدم بیان بیعت کنن بعد چند روز بزنن کلن زیر میز. اینا نصرت هایی است که امیرالمومنین داره، اما نصرت های اصحاب، اونایی که جاهای مختلف آدم میبینه لذت میبره، ثمرش هم ثمره ایمان است دیگه
بله.
حالا بحث زیاد داریم، ان شاءالله مفصل واردش میشیم و بحثش انجام میدیم
ان شاء الله. الحق و الانصاف استفاده کردیم از
منظرتون. سلامت بشید.
من واقعا عرض کردم خدمتتون محو کلام حضرت عالی شده بودم و
سلامت بشید
استفاده میکردم. ان شاء الله که خداوند و حضرات معصومین سلام الله علیهم به کلام شما برکت بدن، به نفس شما برکت عنایت کنن که انشاءالله همیشه در خدمتون باشیم. خدا خیرتون بده جناب استاد. در انتها اگر دعا هم بفرمایید خیلی ممنون میشم.
ایشالله که ما جز ایمان آورندگان به حضرت رسول مکرم اسلام و حضرات اهل بیت علیهم السلام ایشالله باشیم و جز تکریم کنندگان آنها و یاری دهندگان اهل بیت باشیم انشاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنون متشکرم. ممنون متشکرم از شما عزیزان و ارجمندان که تا لحظات پایانی فرهنگ دینداری چشم دوختید به این قاب و برنامه خودتون رو تماشا، مشاهده و ملاحظه فرمودید. الهی که از هر جای جهان شبکه خودتون و برنامه خودتون رو دنبال میکنید عاقبت به خیر باشید و حال و احوال دلتون خوب باشه. یک بار دیگه سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. تا دیداری دیگر شما عزیزان رو به خدای تبارک میسپارم. خیلی دوستتون داریم. بی حد و عدد یا علی مدد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا أرحم الراحمين.